أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرمایش مرحوم محقق در این فصل دوم این است: تعود بل محروم مضمون على الزوج فلو تلف قبل تسلیمه کان زامنا له بقیمته وقت تلفه على قول مشهور لنا ولو وجد اسبه عیبن کان لها رده بالعیب ولو آب بعد العقد قیل کانت بالخیاره فی اخذه او اخذ القیمه ولو قیل لیس لها القیمه و لها عینه و عرشه کان حسنا و لها ان تمنع من تسلیم نفسها حتی تقبض مهرها سوا ان کان الزوج موسرا او مؤسرا فهل لها ذلک بعد الدخول قیل نعم و قیل لا و هو الاشبه لان الاستمتاع حق لزم بالغید. این بخش از فرمایش ایشون دو تا مسئله حساس رو مطرح میکند: یکی کیفیت زمان مهر، یکی کیفیت تمکین. در جریان مهر که مبحث محسوسی گذشت، تتمش مونده و اون خلاصه این است که زمان دو قسم است: یه زمان معاوضه است، یه زمان ید. زمان معاوضه را طرفین تعیین میکنند، حدش را، مقدارش را طرفین تعیین میکنند. در بیع یک قسم است، در اجاره یک قسم است، در عقود معاملی دیگر قسم دیگر. میزان عوض را در زمان معاوضه طرفین تعیین میکنند. اگر یه چیزی رو میخوان بخرن بفروشن، نمیگن حالا چون مثلی است یا قیمی است، مثل یا قیمت معیار است، هر چی که خودشون تقویم کردن. گاهی معادل با قیمت است، گاهی بیشتر است، گاهی کمتر است. زمان معاوضه را طرفین تعیین میکنند. زمان ید را روایتی که فرمود علل اخذه ید ما اخذت حتی تعدی تعیین میکند، که اگر مثلیست مثل، قیمیست قیمت. این معنای این دو تا زمان. جریان نکاح، اگر نکاح دائم باشد، سه صورت دارد که کما تقدم. صورت اول لاب شرط است، نه مهر شرط میکنن نه عدمش شرط میکنن. صورت دوم به شرط لاست، یعنی عقد میکنن به شرط اینکه مهر نباشد اصلا. صورت سوم که رایج است به شرط شیء است که عقد میکنن به شرط مهر. پس مهر در نکاح دائم نه جز است و نه شرط، لذا اگر لا به شرط بود اصلا نامی از مهر برده نشد، یا به شرط لا بود به شرط عدم مهر، باز عقد نکاح صحیح است. و اگر به شرط شیء بود که خب مهر هم میشه لازم، میشه مهر مسمى. ولی نکاح اگر نکاح منقطع بود، چون اونجا لازم است، رکن است، لا نکاح الا به اجل و اجرن، یعنی هم زمان لازم است هم مهر، اونجا رکنه و اگر ذکر نشه باطل است. اونجا تقریبا به بی و امثال بی شبیه تر است. پس در نکاح منقطع مهر به منزله عوض است، نظیر بی و شراست. در نکاح دائم اصلا محدود نیست، نه وجودش لازم است نه حد مشخص. مطلب بعدی آن است که اگر خواستن چیزی رو مهر قرار بدن، مهر از قنطار شروع میشه تا تعلیم سوره مختصر، و از تعلیم سوره مختصر شروع میشه تا قنطار، بین هما عرض و عریض، هر چی را خودشون. ول مهر علاما ترازه یا علی، در صورت که صفحی نباشه این مهر درست. با این قرار داد، با این کار میشه عوض زمان معاوضه. این مهر را و ولو چندین سال هم طول بکشد، این مهر را که مشخص کردن برابر زمان معاوضه، این بدهکار است، برابر زمان معاوضه. حالا اگر چون که از اون به بعد نداد، این اگه مثلی طلب شد، مثلی بود، مثل قیمت، مادامی که خودش هست، این مال زوجه است، باید بپردازد حدش. و اما حالا زمان ید از همون اول به مثل و قیمت برمی گردد. مطلب دیگر است که مادامی که خود این موجود است، خود این به ذمه ضامن است که علل یده مؤاخذت، ظاهر این حدیث این است که اون چرا که این شخص غصب کرده است، این همه این میاد به عهده آخر غاصب، نه علل یده عوض و مؤاخذت یا قیمت و مؤاخذت، بلکه علل یده ما اخذت. پس تا این موجود است، این میاد به ذمه غاصب. اینه که مرحوم صاحب جواهر اصرار دارد که اگر چون چه ما خواستیم بگیم قیمت، نه علل قیام هست، نه قیمت یوم الغصب هست، بلکه قیمت یوم التلف هست، سرش همینه. برای اینکه ظاهر این روایت این است که این مأخوذ در ذمه غاصب است، اون روزی که غصب شد بدل او به ذمه نمی آید، خود او به ذمه می آید. روزی هم که قیمت تفاوت شد، قیمت به ذمه نمی آید، خود او در ذمه است. روزی که تلف شد، حالا چیزی جای او باید بشیند، اگه مثلی بود مثل قیمت به قیمت، لذا باید قیمت یوم تلف را معیار قرار داد، نه قیمت یوم الغصب را، زیرا در یوم الغصب خود شی به عهده غاصب است، علل یده ما اخذت، نه قیمت ما اخذت. خب این جریان مهر است. اگر چون چه مهر را به زمان معاوضه زوجه نگره، فلو 10 سال هم بگذرد، بالاخره این به زمان معاوضه بتکار. حالا اگر طلب شد قیمیست، قیمی ممکنه اون روز به قیمت کمی قرار داده باشن، اما الان به قیمت الان باید بپردازد دیگر. چرا؟ برای که تا این عین موجود بود، خود این عین مال زوجه بود، در عهده زوج. وقتی این عین طلب شد، حالا اگه مثلیست مثل تبدیل می شود، مثلیست مثل قیمیست قیمت. و در زمان معاوضه اگر چون چه عهد و طرفین از پرداخت عوض سر باز زدن، استنکاف کردن، طرف دیگر میتواند فسخ کند، اما در اینجا این چنین نیست. سرش این است که در نکاح دائم مهر نه جز بود و نه شرط، لذا اگر زوج مهر را نداد، زوجه حق فسخ ندارد، زیرا هیچ ارتباطی بین مهر و عقد نبود. این یک امریست در کنار عقد، در عقد دائم عوض و معوض زوج و زوجن، سخن از مهر نیست. این زو همسر بودن را، اون زوج بودن را معاوضه کردن، به هم مرتبط کردن. یا اینجا بشینید یا بلندتر حرف بزنید. خب این چون هیچ ما نشدیم چی فرمودید. اگر چنون چه عقد نکاح باید منقطع عوض بشه، با زوجین عوض بشه، لذا اگر در زوجین عیب پیدا شد فسخ هست، ولی در مهر اگر عیب پیدا شد فسخ نیست، چون او کاری ندارد. برخلاف بی، بی اگر چون چه عهد العوضین معیب در آمد، چون عهد العوضین رکن معاوضه‌اند، میتواند فسخ کند. اما اینجا اگر عهد، اگر مهر معیب در آمد، در فسخ ندارد، چون او عوض نیست. برخلاف این که عهد الزوجین اگر معیب در آمد، خیار عیب دارند، اونا رکنن، دو تا عضو رسمی عقد زوج و زوجن، لذا عیوب یک قسمت مشترک است، یک قسمت مخصوص مرد است، یک قسمت مخصوص زن است. اینا فسخاوره. عیب در مهر فسخاور نیست، چون مهر روک نیست، برخلاف عیب در سمن یا مسمن که عقد فسخاور است، چون اونا روک نه. اینا خصوصیات بود که مربوط به مسئله زمان معاوضه به زمان بله میتواند فسخ کند، چون روک نه دیگه. عجل و سمن هر دو رکنن در نکاح منقطع، لا نکاح الا به عجل و اجر، میتواند فسخ کند، نظیر بیع دیگه، هن مستاجراتون. اما در نکاح دائم این چنین نیست. بنابراین گذشته از این که خود طرفین اگر معیب در آمدن میتوانن فسخ کنند، اگر معیب سمن یعنی مهر مشکل داشت میتواند عقد رو به هم زنند، عقد عینتایی رو. اما در جریان فرع دومی که مرحوم محقق عنوان کردن این است که این میتواند منع کند یا نه. مستحضرید که عقد اگر عقد جائز باشد این یک لایه است، یک مرحله است، مثل عقد آریه. عقد آریه فقط هم اون معیر و مستعیر و اینا دارد، دیگه لایه دوم و مرحله دوم ندارد. عقد اگر عقد لازم باشد دو مرحله است. مرحله اولا نقل و انتقال و تعویض عوضین است، مرحله دوم تعهد که من پای امضام ایستادم. اینا دیگه امور شرعی نیست، اینا تو غرایز عقلاست و شارع این غرایز عقلا رو امضا کرده. کار فقیه در بخش معاملات رفتن در غرایز عقلاست، در بخش‌های عبادات رفتن تو متون روایات و تعبدات روایی است که ائمه علیهم السلام چه جور تعبد کردن به وسیله ذات اقدس الهی. اما در معاملات چون غالبش امضایی است، باید برن تو غرایز عقلا. عقلا یه عقدی دارن به نام آریه، یکی معیره یکی مستعیر عقد است، یه عقدی هم دارن به نام بی. چه فرق است که آریه یا وکالت هر وقت خواستن به هم میزنن، اما بی این چنین نیست. هر فروشنده میتواند مغازش اعلام کند که بعد از فروش پس گرفته نمیشود. هر خریداری هم میتواند اعلام کند که بعد از خریدن پس نمیدهم. این حقش هم مسلم اونهاست. چرا؟ چون تو غرایز و عقلا بین بیع و آریه، بین بیع و وکاله، بین بیع و سایر عقود جایزه فرق است. اون عقود جایزه مثل وکالت، مثل آریه یک لایه است، فقط عوضین دارد ولا غیر. در عقود لازم مثل بیع اجاره دو لایه است، دو مرحله است. یکی نقل و انتقال است، یک. دوم این که من پای امضایی ام ایستاده ام، این میشه وفا، این میشه لازم، این لزوم حقیه دیگه. یعنی غرایز و عقلا اینه که من پای امضام ایستاده ام. این در مسئله وکالت نیست، در مسئله آریه نیست، در مسئله عقود جایزه نیست. اینا رو که شرع نیاورده، که اینا قبل از اسلام بود، بعد از اسلام بین مسلمین هم هست، بین غیر مسلمین هست. اینا بین آریه و بین بی فرق میزنن. چیزی که آریه دادن هر وقت میدونستن به هم میزنن، کسی رو که وکیل کردن، مگر که شرط در ضمن عقد لازم باشه، وکالت بلا عزل باشه. اینا رو که اسلام نیاورده. اینا رو ذات اقدس الهی به وسیله عقل در غرایز اینها قرار داده تا سامان بپذیرد. اینا میشه کارهای امضایی. در مسئله زوجیت یه چیز جدید هم اسلام آورده. اون چه که اساس کار زوجیت است، طرفین، یعنی این عقد پیمان میبندد که مرد باشد، مرد این زن باشد، این هم پیمان میبندد که زن این مرد باشد، مرحله اول. لایه دوم اینه که ما پای امضایمون ایستاده ایم، مرحله دوم. این میشه لزوم. منتها در نکاح شارع مقدس آمده این لزوم را لزوم حکمی کرده، همون لزوم نکاح با لزوم بی فرق دارد. لزوم بی لزوم حقی است، لذا اگر طرفین خواستن اقاله کنن میتونن. نشانه این که لزوم در بی حقی است نه این است که خیار درش است، تا بعضی از فقها بگن که اینکه دوره، شما میگید خیار در او هست چون لزوم لزومش حقیه، بعد میگه لزوم لزومش حقیه چون خیار درش است، اشکال بعضی از فقها اینه دیگه. در حالی که این نیست، این آیون که میگن لزوم بی حقی است برای اینکه اقاله را در این خود عرف جایز میدونه، برای اقلا همین است. اگه طرفین توافق کردن که بی رو به هم بزنن، خب به هم میزنن، پس برمیشه لزوم حق نیست دیگر. ولی در نکاح این چنین نیست که طرفین تصمیم بگیرن که به هم بزنن، این طور نیست. نکاح الا ولابد به عهد امور خاص خودش باید منفسخ بشه. خب پس لزوم نکاح میشه لزوم حکمی و نه لزوم حقی. چون لزوم حکمی است، باید ببینیم شارع مقدس در قلمرو به این نکاح چه حکم جدیدی دارد. روایتی که وارد شده است مربوط به قبل از قبض است، یعنی درست است عقد بین این دوتا شخص است، نه بین کالا. این مرد عقد بست که شوهر باشد، این زن عقد بست که همسر باشد. همین اینو باید به عقدشون وفا کنه، اوفا بالعقود. مهر و امثال مهر رک نیست، اگر هم کردن مطلب دیگه است. لذا چون در روایت آمده است که اگر زن چیزی نگرفت میتواند اولین بار تمکین نکند، این تو روایات است، فتوا هم همینه. اما حالا تمکین کرد، چیزی گرفت و تمکین کرد، یا نه نگرفت ولی تمکین کرد، از این به بعد باید به این عقد وفا کند. او عقد نکرد که چیزی بگیرد، عقد کرد که زن باشد، اونم عقد کرد که مرد باشد. او باید کسبه بده، نفقه بده، مسکن بده، نیازها رو تأمین بکنه، اینا باید تمکین بکنه. این عقد کرد که زن باشد نه چیزی بگیرد، او عقد کرد که مرد باشد، باید وفا کنن دیگر. لذا این روایت در خصوص جواز عدم تمکین قبل از اصل قبض وارد شده، اما بعدهاش دیگه نه. این که مرحوم صاحب محقق میفرماد به این که ولها ان تمنع من تسلیم نفسها حتی تقبض مهرها، اینه، این چون روایت هست، هیچی نگرفته میتواند تمکین نکند، با اینکه مهر سهمی ندارد. این عقد نبسته که چیزی بگیرد، عقد بس که زن باشد، اونم عقد بس که مرد باشد. همین، البته شرایطی که مهر جد شرط نبود، که مرد نجز بود، اون شرایطش هم انجام میده. اگر چون چه نفقه نداد، اگر کسبه نداد، اگر مسکن نداد، این میتواند تمکین نکند، ناشزه. و اگر این نشوز کرد، او میتواند نفقه نداد، کسبه نداد، مسکن نداد. هر کدام از اینها بون شرایط عمل نکردن، طرف دیگر میتواند اکثر عمل نشون بده. اما محور اصلی نکاح دائم اینه، مهر سهم تعیین کننده ندارد، لذا اگر احدهما خلاف کرد، دیگری میتواند نشوز داشته باشد. حالا در زن نشوز خاص، در مرد نشوز مخصوص. در اینجا فرمود به این که ولها ان تمنع من تسلیم نفسها، میتواند تمکین نکند حتی تقبض مهرها. این چون روایتی وارد شده که باید بخونیم. حالا سواء کان الزوج موسرا او موسرا، چرا؟ برای اینکه اون اسر و یسر در لزوم مسائل مالی است. اگر کسی بدهکار بود و نداشت، اونجا آیه دارد که فی امکان زو اسره فی نظرت الى میسره، فشار نیاره تا که امکان پیدا کنه بده. اما معناش این نیست که حالا او که نداد شما خودتون رو تسلیم کنید. که اینه که میگن چه اینکه زوج موسر باشد یا موسر، برای اینکه مخالف با اون آیه نیست. آیه دارد اگه کسی طلبی دارد، بدهکار فعلا ندارد، این کان زو اسرتن فلازرتن این منتظر بشید، آماده بشید، مهلت بدید الی میسره، فشار نیارید. اما معناش اینه که خودتون هم تسلیم کنید. که لذا اگر زوج نداشت بده، زوجه حق فشار ندارد که حالا شکایت کند و رو به زندان ببرد، بله با تعب کند، اما معناش اینه که خودت تسلیم بکن. که اندر مطالبه آن مهر دیگه، اگر اندر مطالبه نداشت، یه وقت است که اندر استطاعه است، یه وقت اندر مطالبه است. اگر اندر استطاعه بود که اگر نداشت حق مطالبه ندارد، اندر استطاعه اندر. اما اگر اندل مطالبه بود حق مطالبه دارد. حالا اگر او دشوار بود نداشت، این نمیتوند او را به زندان ببرد، برای اینکه آیه دارد این کان از اوسته فنازیت میسره، اما بر او واجب نیست که تسلیم بشه. که لذا فرمود اگر چنون چه زوج موسر بود یا موسر و نداد، در هر دو حال زن میتواند تمکین نکند. ولی حالا اگر تمکین کرد، آمد وارد حوزه عقد شد و به عقد دارد وفا میکند، حالا تمکین کرد، بعد هی مطالبه مهر میکند، او ندارد بدهد، این دیگه حق ندارد که تمکین نکند، برای اینکه این عهد بست که زن باشد. حالا یه وقت است که طلاق است، فسخ است، امثال داره، مطلب دیگه است. غرض اینه که اگر چون چه شرط کردن که این عهد رو باید بپردازن، یکی شرط تمکین باشه به نشوز برمیگرده. اما اگر شرط تمکین نباشد، نه، مهر سهمی که دارد در اصل تمکین است. روایت هم بیش از این رو نمیرسونه. روایتی که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی، مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی نقل میکنند، این است که جلد 21 صفحه 301 باب 41 از ابواب مهور، روایت دومی که مرحوم شیخ طوسی عن الحسین بن سعید عن الحسن عن زراره عن سواه نقل میکنند، این رو ازش به صحیح یاد میکنن، در حالی که به حسب ظاهر مزمر است. سألته، سرش آن است که این سماعه خدمت حضرت مشرف میشد، کاغذ و قلم دستش بود و چندین سوال میکرد، حضرت جواب میداد. ایشون در نوشتهاش دارد که سألته مثلا ابا جعفر علیه السلام، یا سألته صادق علیه السلام، سألته اول نام مبارک حضرت میبرد، بعد تمام این سوال‌های بعدی رو یکی پس از دیگری سألتو ذکر می‌کنند. اینا مزمره نیست، بلکه اول نام مبارک حضرت می‌برد، چندین سوال از حضرت می‌کند، دیگه بعد اینکه تکرار نشه به جای اسم ظاهر ضمیر میاره. اینا مزمره نیست. مزمره آن است که از اول روایت اینجور باشه، سألتو معلوم نیست که کیه، حالا با شواهد معلوم شه امامه. اما سماع و امثال سماع که می آمدن خدمت حضرت، کاغذ دستشون بود، قلم دستشون بود، اول نام مبارک حضرت می بردن که سأل تو کذا، بس اسئله بعدی را ذکر می کردن، سأل تو، اینا را به حساب مزمنه نمی آرن. نزا بگن صحیحه سماعه، با اینکه در این روایت سخن از نام مبارک حضرت نیست. بله، اینا به قرینه که مجلس واحد بود، اگرم مجلس متعدد بود اول نام مبارک حضرت می برد بعد رون، اگر مجلس متعدد بود و نام مبارک حضرت نمی آورد، بله می شد مزمره. سألتو ان رجل تزوج جاری اصن او تمتع بها، یا نکاح دائم یا نکاح منقطع، ثم جعلته من صداقها فی هلن، این زوجه مهریه رو حلال کرده، بخشیده به زوج، ای یجوز ان یدخل بها قبل ان یعطیها شیئا، چون در ذهنش این بود که بالاخره چیزی باید به همسرش داد، عرض کرد که مهریه رو این زوجه بخشید، حالا میتواند زوجه آمیزش کند بدون اینکه چیزی به زوجه بده بپردازد. ایجوز ان یدخل بها قبل ان یعطیها شیئن؟ قال نه. که ازا جعلته فی هلن فقط قبضته منه. بله دیگه، برای این که وقتی که این رو حلال کرد یعنی گرفت دیگر، یعنی این مال رو من قبول کردم به شما بخشیدم. این بخشیدن عبارت از اعطای بعد القبض است، و یعنی تا چی مالی که نداشته باشه که نمیتونه ببخشه. که این اباحه بعد از اون تملک است، یعنی هاهنا امور ثلاثه، یکی این که مهر قرار دادن که این زن شده مالک، دوم این که مهر را زن قبول کرد، سوم این که این مهر را به شوهرش بخشید. خب اگر مالک نشده باشد، قبض نکرده باشد، یا قبض یا به منزله قبض نباشد، چی رو میبخشه؟ پس قبض کرده دیگه. از این روایت معلوم میشود که حضرت محدود کرده، فرموده وقتی زوج میتواند آمیزش کند که چیزی به زوجه داده باشد. اینجا برای سائل سؤال پیش آمده بود برای سماعه، که حالا چیزی زوجه از زوج نگرفت، همونی که در پیش زوج بود به او رو ببخشید، آیا این هم حکم قبض دارد یا نه؟ همون بله دیگه، وقتی این او حلال کرد یعنی در رتبه سابقه قبول کرد شده مالک، در رتبه لاحقه به او تحلیل کرد، اباحه کرد. این تحلیل بعد از تملک دیگه، پس بعد از قبض است. فرمود به این که نه، اذا جعلته فی هلن فقد قبضته منه. وقتی که زوجه به زوج میگوید من حلال کردم، یعنی از شما گرفتم دیگه، مالک شدم دیگه، وگرنه چیزی رو مالک نشده باشه چی رو تحلیل میکند؟ و این خلاها قبل ان یدخل بها ردت المرأتو علی زوجه نصف صداق. حتی این اندازه، اگر چونچه یک طلاق فاصله شد، زن مهر برای زن، مرد برای زن مهری قرار داده، یک گفت این مبلغ، این صد درهم مهر شماست، این مهر است. در رتبه سابقه این زن مالک صد درهم شد، در رتبه ثالثه این صد درهم را به شوهرش بخشید، در رتبه تا رابعه یه طلاقی اتفاق افتاد قبل از آمیزش. طلاق قبل از آمیزش نصف مهر را باید برگردانند. این زن باید نصف این صد درهم را که 50 درهم است به شوهر بدهد. چرا؟ چون نصف مهر را باید برگرداند. حالا خودش گرفت و بخشید، حرف دیگه است، یا به شوهر میبخشه یا به صندوق خیریه میریزه. میبینید این به منزله تملک دیگه، منزله قبض دیگه. خب نه، هبه چیز، هبه زیر زن و شوهر یه حکمی داره، هبه زیر هم یه حکمی دیگه داره، اینجا هبه نیست. اونجا که هبه کرد، اگر هبه غیر زیر هم باشه ولی میتونه رجوع کنه، چون هبه عقد لازم که نیست. در هبه زیر هم، حالا ببینید زوجین حکم زیر هم رو دارن یا نه، وگرنه هبه علا اقسام سراسه، غیر زیر هم باشه هبه عقد جایز است، مادامی که مصرف نکرده باشه. البته یه وقت از یه چیزی انسان به کسی بخشید، او مصرف کرد، دیگه جا برای رجوع نیست. یه وقتی چیزی به او بخشید و در این در دستش هست، این میتونه رجوع کنه بگیره. منتها تو روایات هست که اگر کسی چیزی رو به دیگری بخشید بخواد این او رو مراجع کنه، مثل این که ازا قائس و مبتلعه، بالا آورده خودش دوباره بخوره، این نه شده که مگه مکروه، تحریمی نیست. مسئله دوم هبه به زیر رحمه، که هبه به زیر رحم گفتن در حکم هبه لازمه. مسئله سوم هبه زوجین است، که آیا زوجین در حکم ارحام هم، که آیا حکم اینها مثل اون است یا نه. اگر فتوای کسی بود که هبه به زوجین به منزله هبه زیر رحم است، حق رجوع ندارد. اگر گفتن زوجین ارجد ارهام محسوب نمیشن، بله حق رجوع دارد مادام که عین مال موجود باشد. خب پس این که مرحوم صاحب جواهر دارد، محقق دارد که میتواند، مرد نمیتواند درخواست تمکین بکند قبل از اینکه چیزی به زوجه بدهد، طبق این روایت است. این مفهومش اینه که اگر نداد نمیتواند دیگر. اما اینکه اگر داد، چیزی داد و او چیزی نگرفت و تمکین کرد، بار دوم بخواهد بگد که من تا چیزی نگیرم تمکین نمی کنم، این میشه نشوز. و اگر گرفت دیگه حق امتناع ندارد. این است که ایشون فرمودن و هل لها ذالک بعد الدخول، آیا بعد از آمیزش هم باز حق دارد که تا نگیرد تمکین نکند؟ قیل نعم و قیل لا و هو الاشبه، اشبه به قواعد. چرا؟ لأن الاستمتاع حق لازم بالعقد، یعنی این زن تعهد سپرده است که زن باشد، اون مرد تعهد سپرده است که مرد باشد، او باید نفقه، کسبه، مسکن، همه چیز تعیین کند، اینم باید تمکین کند. این تمکین کردن وفای به عقد است. لذا اگر چون که مهریه را هنوز نگرفت بار اول تمکین کرد، دیگه از اون به بعد باید که حقوق متقابل رو انجام بدن. حالا چون روز چهارشنبه است، ایام فاطمی هم هست، یه بخشی هم درباره بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه درباره صدیق کبرا سلام الله علیه ها بخونیم. بنا شد که اون خطبه متقین را که انشاءالله فرصت مناسبی شد فرازهای از اون رو بخونیم، که این خطبه مراد فرمودید اونطوری که در کتاب شریف تمام نهج البلاغه آمده است، تقریبا 14 صفحه است، و اونی که در نهج البلاغه است در حدود 6-5-6 صفحه بس، حد اکثر بشه شاید کمتر. در اون بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که در هنگام دفن حضرت صدیق کبرا سلام الله علیه فرمود، این جمله است که اون قسمت ها حتما ملاحظه فرمایید در کتاب شریف نهج البلاغه، یعنی تمام نهج البلاغه صفحه 607 شروع میشه تا به 609 میرسی. یکی از جمله هایی که بخشی از اینا تو نهج البلاغه سید رضی آمده، بخشی هم نیامده، یکی از جمله ها این است که حضرت، یعنی وجود مبارک استعمیر، رو قبر مطهر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم کرد، به حضرت گفت و ستنبه او که ابنتو که به تظافر امت که علی و علا حزبها حقها فاحفه السؤال و استغفر الحال فکب قلیل معتلج به صدرها لم تجد الى بصره سبیلا. که این جمله اخیر تو نهج البلاغه سید رضی نیست. خب این که وجود مبارک استعمیر به حضرت عرض بکند که شما اصرار کنید احفه هست سوال، مکرر سوال کنید تا به شما گزارش بدهد که چی گذشت، خب اینا میدونید اماره است، اصل نیست، نظیر اصالت الهل، اصالت طهاره نیست که لوازمش حجت باشد، اینا اصالت ظهور، اطلاقش، تقییدش، تا اونجا که بنای عقلا هست این لوازم حجت. ما در بین مردها قرآن کریم وجود مبارک ابراهیم خلیل را به عنوان یک امت معرفی کرده است، چون تنهایی براخر کل مسائل خاورمیانه را عوض کرد دیگه. خاورمیانه به اصطلاح غرب آسیا این فقط شرک بود و الحاد، غیر از شرک و الحاد در این خاورمیانه خبری نبود. وجود مبارک خلیل حق که به تعبیر سعدی خلیل من همه بت‌های آزری به شکست، اون براهین متعدد را اقامه کرد، در بعضی اثر کرد ولی در خیلی اثر نکرد. دست به تبر برد و جعله جزازن الا کبیر لهم، شاید در بعضی اثر کرده باشد عده خجالت کشیدن ولی در اکثری اثر نکرد. جریان حرقه و انصر و آلهتکم که پیش آمد، اون دیگه یک معجزه علنی بود، قابل انکار نبود. همه آمدن اون جسد سوخته را تماشا کنن. دیگر وقتی اون آتش حرقه و انصر و آلهتکم شد، دیدن وجود مبارک هستی ابراهیم مثل که در گلستان نشسته است. اون روز گرچه خبر رسانی کار آسانی نبود، ولی این خبر از بس مهم بود طولی نکشید که تقریبا غرب آسیا به اصطلاح عبارمیانه رو پر کرده. اون روز برید داشتن. برید این قاصد میگن برید، این اسبهای دنبوریده که تندرو هستن، اینها آماده بودن. اون مسافرم آماده، تازه نفس آماده بود. کارش هم همین بود که از یه شهری نامه به این شهر میرسیدن، اونا هم خواباشون کردن، غذاهاشون خوردن، سر پست ایستادن که اگه نامه رسید از اینجا بگیرن به شهر بعد برسونن. لذا یک نامه در کوتاه‌ترین مدت از دورترین نقطه به جای دیگه میرسید. این کار برید بود. اینو میگفتن برید، یعنی قاصد. برید معنی قاصد نیست. این اسبای دنبوریده رو میگفتن برید. اینا چون تازه نفس بودن، آماده بودن که اگر قاصد رسید بدو آمده، اینم سوار بشه بدو به بحثت برسونن. طول نکشید که این جریان در قسمت مهم خاورمیانه مخصوصا یونان رسید. اول گروهی که بیدار شدن مردم یونان بودن. اون روز جز الحاد و جز شرک در این قسمت خاورمیانه خبری نبود. سقراط بیدار شد، مسئله توحید رو ترک کرد. او که سیاسی نبود که، سقراط برای چی مسموم کردن؟ سمی که به سقراط دادن برای که اصرار داشت الحاد باطل است، شرک باطل است، توحید حقه. و در این راه هم شهید شد سقراط. بعد افلاطون تربیت کرد، بعد سقراط تربیت کرد، ارسطو تربیت کرد. من شاید یه وقتی به عرض نشوندم، وقتی که سار خواستم خبه از مرحومای آمولی بزرگ بیام قوم، خدمتشون شرفیار شدم که ما وقتی میریم قوم چی درس بخونیم. چون مستحضه داشت منطقی آمولی با خیلی ها فرق داشت. این که صاحب مصباح الهدا فی شرح العروه الوسطی، این 12 جلده. اون روز هنوز شروع نکرده بودن به نوشتن، می نوشتن بعد برای ما تدریس میکردن. تقریرات ایشون در معاملات که درس مرحوم های ناینی بود چاپ شده، جامعه درسی چاپ شده، در اون تقریرم مرحوم های ناینی نوشته صفوت المجتهدین العظام. مشابه این را مرحوم آزیام در شرح حالشون نوشته کهف المجتهدین العظام. ما اولین درس خارج فقهمون، فقه اصولمون رو خدمت ایشون شروع کردیم، ولی جزوه نویسی رو یاد نگرفته بودیم. ازشون خواهش کردیم که شما اون جزوه که منویسید به ما بدید، ما هم یاد بگیریم جزوه نویسی رو یاد بگیریم. ایشون نوشته خودشون رو با مرقوم که مرقوم فرده ما میدادن، ما برابر اون استنساخ میکردیم تا جزوه نویسی رو یاد بگیریم. من دیدم در تمام، یعنی تمام دو تمام این صفحات نوشته بالای صفحه بسم الله الرحمن الرحیم یا صاحب الزمان ادرکت. ما الان یه چیزی که منویسیم اولش بسم الله می‌نویسیم، دیگه خبری نیست. تمام یعنی تمام، رو تمام صفحات نوشته بود بسم الله الرحمن الرحیم یا صاحب الزمان ادرک. این آیه آمولی بود. از شون سال کردم که بالاخره ما وقتی میریم قوم چیکار بکنیم. فهمو 3 درس بخونید، فقه، اصول، معقول. بعد فهمودن قوم غیر از اون بارگاه با عظمت صدیق فاطمه اعظم سلام الله علیها که حرم اهل بیت است، خب اون دیگه قابل وصف نیست که برکتش چقدره. ولی علمای بزرگی، مراجع بزرگی، فقهای بزرگی، حکمای بزرگی هم اوندا دفنن و کنار قبورشون منشأ برکته. این رو اولین بار ما ازشون شنیدیم. فرمود به این که شاگردان ارسطو وقتی مشکل علمی داشتن میخواستن مطلب برشون حل بشه، میرفتن کنار قبر ارسطو مباحثه میکردن، این مشکل برشون حل میشد. این برای ما تعجب آور بود، ارسطو یه فیلسوف یونانی اینا. اما خب با آمولی خیلی معتقد بودیم. اون روز ما قبضات مرحوم میرداماد داشتیم، اون تا چاپ قبلی بود و مراجعه بود، سخت بود، ما سه نمیدونستیم که همچه مطلبی تو قبضات هست. که هر جا در اسفار یا غیر اسفار از قبضات نقل میکردن ما مراجعه میکردیم، اما یک کتاب بالینی نبود. بعد اینکه قبضات مرحوم میرداماد چاپ جدید شده، اینها جده کتاب های بالینی ما شد که مرتب مطالعه میکردیم تا به اواخرش رسیدیم، تا به بحث مسئله زیارت و زیارت قبور و آثار برکات رسیدیم. دیدیم مرحوم میرداماد رضوان الله علیه تو قبضات که صفحش مشخص، جلدش مشخص، چاپش مشخص، اونجا دارد که شاگردان ارسطو هر وقت مشکل علمی داشتن میرفتن کنار قبر ارسطو مسئله حل میکردن، برکت بیافت. خب این رو مرحوم میرداماد از کی نقل میکند؟ از المطالب العاریه فخر رازی نقل میکند. مراجعه کردیم به المطالب العاریه فخر رازی، میدونید امام فخر رازی تو این فضاها نیست. این در جلد هفت المطالب العاریه فخر رازی. بعد دیم که جناب فخر رازی هم میگه بله این دیگه بود، شاگردان این حکایت هست که شاگردان ارسطو میرفته. غرض این است که ابراهیم را، وجود مبارک ابراهیم را، ذات اقدس اله یه امت معرفی کرد، چون به تنهایی خاورمیانه را اصلاح کرد، وگرنه بعد موسی کریم آمد به برکت او، عیسی مسیح آمد به برکت او، همه اینجا دن به ابراهیمی بودن. اینه که قرآن کریم دارد که این ابراهیم کان امتن قانتا، به تنهایی خاورمیانه را اصلاح کرد. برای همینه در بین مردها وجود مبارک ابراهیم خیلی است. میخوام عرض کنم در بین زنها وجود مبارک صدیقه کبرا سلام الله علیها به تنهایی امته. منتها حالا ما اون عرضه علمی رو نداریم، هر رو دیگه است. اونا که آمدن مریم سلام الله علیها را جهانی کردن، خب ما هم معتقدیم، اما بالاخره مسیحا توانستن مریم را جهانی بکنن دیگه. ما هم معتقدیم، ما هم تایید میکنیم، ما هم حمایت میکنیم، اما ما چرا بالاتر از مریم را جهانی نکنیم؟ به همین مصیبت سیلی زدن و این سیلی زدن اینها مال خودمونه. این جهانی است، این جهانی را که در این سیلی زدن خلاصه نمی کند. این جهانی بودن از کجا استفاده میکنیم؟ از همین بیانات نورانی است امیر. چون مستحضری یک لفظ، چون لفظه است اصالت ظهورش، هم مدلول مطابقه شجته، هم دلالت التزامیش و زمانی شجته، هم دلالت التزامیش. وقتی حضرت در این خطبه دارد، ناله دارد به حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، عرض بکنند که امت جمع شدن که فاطمه را خانشین کنند. این برای چیه؟ اگر فاطمه بنزلی یک امت نباشد که یک امتی به جنگ او نمیاد که. اگر یه فرد عادی باشد، خب چهار نفر برای سنگ زدن در خونش کافی دیگه. تمام مسئولین در درجه اول و همه پیروان اینها در درجه دوم، این امت جمع شد تا فاطمه رو خانشین کنند. سخن از فدک و گرفتن فدک و سیر اینا نیست. خب اگه یه زن عادی باشه یا یه مرد عادی باشه، یه امت جمع میشه که یکی سیر خانشین کنند. برای چی این کار میکنند؟ و ستنبه او که به تظاهر امت که علا حزمه ها، این دلالت التزامیش اینه که کانت امتن قانتتا، دلالت التزامی هم حجته، هم در باره خود هست امیر که منظره امت است، هم در باره خود او. وگرنه یه آدم عادی بسیار خوب، مگر اینا کم افرادی رو در صدر اسلام کشتن؟ مگر کم افرادی رو خانشین کردن؟ چرا درباره اونها نمیگن امت جمع شد تا اونها رو حذف کند؟ و ستنبه او که دخترت به شما گزارش میده سلام الله علیه ما به تظاهر امت که علا حزمه ها، اینا اجماع کردن، توافق کردن، هماهنگی کردن، همه شرکت کردن که او رو خانش این کنن. بس همه شعور یه امتیه دیگه. اگه یه فرد عادی بود که نمیمدن یه امتی جمع بشه، چهار نفر مینداختن. خب خیلی از اصحاب مگر درباره ابوذر این کارو نکردن؟ نمیدونم شما در بین مکه و مدینه ربزه تشی بردید یا نه. ربزه الانش هم به ایران است. این چهار تا بز داشت ربزه. خب اینو ابوذر دیگه جز مجاهدان رسمی بود. خب این رو دستور داد، این رو بعد داشت. از این شهدا فراوان بود، از این بزرگان زیاد فراوان بود. سشات مأمور فرستادن این را بساست این جمع کردن. درباره اونا که نمیگن امت جمع شد تا ابوذر را زیر سوال ببرد یا خارنشین کنه، این نمیگن که. اگر گفتن امت جمع شد یعنی او تو منزله امت است. امت در برابر امت جمع میشه، امت در برابر فرد که جمع نمیشه که. در جریان است ابراهیم هم همینطور بود دیگر. در حقیقت یه امت جمع شد تا ابراهیم خلیل سلام الله علیه را، لذا نگفتن حرقهو، حرقوهو. این آیه داره چی؟ این به خطاب همه است دیگه. یعنی مردم جمع بشید او رو بسوزونید. حرقوهو وانصروا آلهتکم. تنها حاکم نبود که، حاکم خودش دستور بدهد که آتش سوزی کنند که. اگر حرقوه وانصروا آلهتکم، این حرقوه هم تو اون در صادق است، این از اون قبیله. حرقوه وانصروا سقیفتکم، حرقوها وانصروا کذا و کذا را، به تظاهر امت که علی هزمها. امت این خطبه فدکیه درسی میشه. ما باید کلام بخونیم، اما کلام تنها کتابای معروف که نیست، که اینا هم کلامه دیگه. اینا هم نهج البلاغه کلامه، خطبه فلکیه کلامه، خطبه قدیر کلامه، اینا کلامه دیگه. کلام که اختصاصی به اونی که شرح تجدید ایناسی نداره. اون چی که درباره توحید وحی نبوت امامت میشه کلام دیگه. این خطبه هم یک کتاب فصل کلامی است، بیانات نورانی است، همین هم فصل کلامی است. حالا که ان شاء الله امیدواریم به برکت قرآن و اعتراض، این که بالاتر از مریم سلام الله علیه ماست، لااقل بین ما مسلمین به عنوان مریم شناخته بشه. الحمدلله رب